من نیتمون اینه که ما نمیخوایم کل المنطقه کار بکنیم، ما توی المنطقه چند تا جای کلیدی داریم، بقیه این مفاهیم تو المنطقه هر صفحش خیلی نکته توش هست، نکات متنی و کتابی، یعنی کسی بخواد نکات خود کتابو یاد بگیره، اما علاوه بر منطقی خیلی از جاها مفاهیم ساده است دیگه، روون به کارم شده ان شاء الله. ما از ابتدا تا خود بدیهی و نظری رو، یعنی بحث تصور و تصدیق و جهل و بدیهی و نظری و تصور و تصدیق و علم رو کار میکنیم ان شاء الله. بعد میریم بحث قسمت رو کار میکنیم که در واقع بحثی که حالا اگر لازم بود یه مقداری از مباحث کلیات خمس و مباحث حد حدود و رسوم رو هم یه توضیح اجمالی عرض میکنم خدمت آقایون، وارد قسمت میشیم. بعد از بحث قسمت یه چند تا نکته و فائده از بحث قضایا رو عرض میکنیم، میریم تو صناعات خمسیه، یعنی که سریع جنبندی بشه بحثمون. این قسمتش تا بدیهی و نظری مقدمه کل منطقه، یه مدخل خیلی مهمیه برای منطق. بحث معرف رو تو بحث قسمت نتیجه گیری میکنیم، بحث حجت رو هم که دیگه مستقیم میریم توی صناعات خمس و با برهان نتیجه میگیریم که دیگه سریع وارد رساله برهان های طباطبایی بشیم. رحمت الله. مشخص کنیم که بریم جلو. من الان گفتم فهرست رو عرض کنم خدمت آقایون که دیگه اگه کسی خواست پیش مطالعه کنه ببینید، ما الان از ابتدا تا علم، تمهید العلم، تصور و تصدیق، بدیهی و نظری، انتهای بدیهی و نظری که تمام شد دیگه کاری نداریم، میریم کجا؟ مباحث قسمت. فقط ابتدای بحث قسمت مسئله حد و رسم تو بیانات آقای مظفر یه رسیدگی اجمالی میکنیم، حدود و رسوم، حد تام و ناقص چی میشه، رسم تام و ناقص چی میشه، چون خیلی مهمه، یعنی جای غلط اندازیه، خیلی اینها اشتباهات متعددی ممکنه اینا مرتکب بشن، چون یه مطالب مشهوری وجود داره تو بیانات بس منه تکردن که مکان رو بگید بشون، چون بازم اینا مثل بحث حدود و رسوم یه مفهوم مشترکیه، حد تام چیه، جنس قریب و فصل قریب، حد ناقص چیه، فصل قریب، رسم ناقص چیه، رسم تام چیه، یه چیزای مفاهیم متعارف وجود داره. حالا اینکه ممکنه یه کسی مثل آقای مظفر تو نظام اجتهادیش اینطور حرف نزده باشه، جاهای ظریفی رو اختلاف داره با بقیه، بعد اگه جاهای ظریف درک نشن اینا نه اینکه مجتهدن و مطالبشون به هم پیوسته است، این مسئله ظریف اینجا درد این مرد بزرگه که فلانجا این حرف رو زده، کشف نمیشه حرفاشون تو رساله تو باب برهان چرا این حرفا رو زده. لذا ما سعی میکنیم این حد و رسما رو یه جنبندی اجمالی بکنیم باب قسمت. قسمت که تمام شد از باب قضایی و مسئله قضیه خارجی و حقیقیه رو یه اشاره ای میکنیم و اجزاء القضیه، وارد میشیم تو بحث مبادی عقیسه و صناعات خمس ان شاء الله. این فهرستی که میخوایم بریم جلو. حالا
یه اشکال وارد کردی که گفتید تو مرحله ا شما
عقل
تو سه تا
مرحله تعریف کردن. بله بله، حالا حالا خواهم اشکال کنم فعلا مفاهیمش رو توضیح بدید. بله بله، الان باشو میارم میذارم
موجودی داشته باشم موجودی هم باید
موجودی هم باید موجودی هم باید
موجودی هم باید موجودی هم باید
ما می‌خواستیم از خود بچه‌هایی که اعضای اصلی کلاسن
ما حاضرین که به همه رکوردر هم می‌دیم.
آقا از دیروز تا حالا قصد جون 4 5 نفر رو کردن خیلی یاد تو این کلاس. خب حالا
بس قبل از این مراحل بس خود رو جمع‌بندی
مهم نیست تو بحث منطقیمون، برسیم به صناعات، برسیم به بحث برهان، تو ذاتی با برهان یه اشاره میکنه، فلسفه است، منطق نیست. خب جمود کنیم حاج آقا منطقمون رو، ما میخوایم منطق یاد بگیریم. گفتم عرض کردم یکی از بزرگترین اشکالاتی که وجود داره میخوان منطق رو عمیق کنن، فلسفه قاطیش میکنه. منطق منطقه بالاخره، غیر از فلسفه است، درسته که سر سفره فلسفه است، اما منطق بالاخره. خب فقط احمد شخصی نباش، شخصی تو نیست، پیش تخته بوده،
پیش تخته بود
کجا این ما ضابطه مدارس قم رو
چیزی ضابطه خواستم با چی بارم من میدونم
خواهی امروز هم احتیاط کنید ننرسید تا فرمان سام بیاد
چون به ذهن آمد ممکن ما کسی باشه گذاشته باشه که اگر استادا با خودتون میارن میبرن خب بله الان میرسم حاجا هنوز توضیح نهایی ندادن
حاجا باید تفسیرش میکنید با بحث که
بله بله خب پس ما اجمالا در جلسه سابق بیان آقای مظفر در علم حسی خیالی وهمی و عقلی رو اجمالا رسیده گیرم بفرمایید نه ماده ای که اینجا گفت کی گفتن ماده رو بحث نمی کنه میخوان اینجا بله نه این صورت معنای علمه نه صور یعنی صور بابه ها بله 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 تو مدخل رو دارید میگید بله نه اون هیئت فکری درسته حالا اجازه بدید این میشه سوال اصلی که ما توی اول صناعات خمس میخواییم مطرح بکنیم ببینید سوالم به اینجا برمیگرده که شما بحث از مبادی عقیسه میکنید بحث از صناعات خمس میکنید بحث از حجت و هیئت استدلال میکنید این ستا چه فرقی با هم دیگه دارن سر جاش انشاءالله خب بعد گفتیم که آقای مظفر این ستا در واقع مرحله رو این چهار مرحله علم رو بیان کردن و به اتمام رسید بعد گفتیم یک سوال اینجا وجود داره سوال اینه که آیا ایشون که این بیان رو کرده این رو اقسام علم بیان کرده کما این که شرا و محشین المنطق این رو به عنوان اقسام علم بیان کردن میدونید این بیانه تربیع در اقسام علم حصولی بیان مشاع چون مشاع قائل به علم وهمی هست خلافا لمکتب ملا صدرا که در فضای مکتب ملا صدرا ما چیزی به نام علم وهمی جدایی از اون ستا نداریم که البته حالا تو سیستم ملا صدرا پس اینایی که ای آقا بهشون گفته علم وهمی چیان بمونه اما بالاخره ما چیزی به نام علم وهمی نداریم تسلیس اونجا این تربیعی که اینجا وجود داره مال مشاع ایشون داره دفاع میکنه از حرف مشا که علم وهمی داریم حالا میخواییم ببینیم که اونها که ظاهر محشین و شرا اینه که ما اقسام چهارگانه علم رو داریم میخونیم خب اگر اقسام ضوابط باب قسمت پیاده میشه میگم بله پیاده میشه ضوابط چهارگانه باب قسمت لابد له من ثمرت لابد له من اساس تقسیم بر جامع و مانع باشه خاطر شریف آقایون هست دیگه تداخل ایجاد نشه جهت جامعه بیاناتی داشته اینها ضوابط باب قسمت رو میشه پیاده کرد؟ بله میشه پیاده کرد پیاده بکنیم میگن بله میگن آقا علم و حصولی یا کلیست یا جزئی یعنی یا یستقو علی کثیرین لا یستقو علی کثیرین دوران بین نفی و اثبات هم هست تقسیم خوندید دو طریقه داره طریقه استقرایی و طریقه دوران بین نفی و اثبات که اون طریقه در واقع برهانی و قطعیش دوران بین نفی و اثباته حالا نفی و اثباتش کنیم یا اینکه یستقع علی کثیرین املا اونجایی که یستقع علی کثیرین بهش میگیم کلی میشه علم عقلی بذارتش کنار اونجایی که لا یستقع علی کثیرین یعنی جزئیه دوباره اون رو تقسیم میکنیم یا اینکه اون لا یستقع علی کثیره ارتباط با حاسه داره و قوامش به حواس پنجگانه خارجیه که بهش میگن علم حسی یا اینکه قوامش به حواس پنجگانه نیست که این خودش دو قسمه دوباره یا اینکه در مطابقش مطابق یعنی چی؟ یعنی اون واقعی که علم من بر اون منطبق میشه، مطابق تطبیق کننده صورت ذهنیه، مطابق یعنی اون چیزی که ینطبق علی بر او صورت من منطبق میشود میشه واقع خارجی، یا اینکه من در مطابقش شرط اشتراط ماده دارم. اشتراط ماده یعنی چی؟ یعنی این وجود المطابق و فی الخارج فهو امرون مادی. بیان اینطوری بکنید ها. خب. یا اینکه در مطابقش هم ماده نداره. اگه در مطابقش شرط ماده بود میشه علم خیالی، اگه در مطابقش شرط ماده نبود میشه علم وهمی. بعد هم گفتیم که این مطلب تناقضی با تفاوتی و در واقع اختلافی با عبارت های مظفر نداره که علم خیالی صورت داره ماده نداره، علم وهمی نه صورت داره نه ماده. این تنافی نداره. چرا تنافی نداره؟ عرض کردیم، گفتیم که این که میگه علم خیالی ماده ندارد، علم وهمی ماده ندارد، خب علم حسی هم ماده نداره، علم عقلی هم ماده نداره. چرا؟ آفرین، دقیق بگید، بگید که این جایی که این عبارت که بگید حسی ماده ندارد، خیالی ماده ندارد، وهمی ماده ندارد، عقلی ماده ندارد، در واقع دارید صفت کیو بیان میکنید؟ مطابق یا مطابق؟
مطابق.
آقای این قانونی که آقای مطهری خیلی قشنگ روش میستاده تو شناخشناسیش، از آقای طباطبایی خوب اینو استفاده کردن تو اصول فلسفه، که وقتی تو علم حضوری هستیم هر لحظه هی برگرد کورسر رو نگاه کنید ببینید دارید رو پل ذهن حرکت میکنید یا رو پل خارج. احکام ذهن رو درست پیاده کنید، احکام خارج رو درست پیاده کنید. هر عبارتی رو بکنید یه لحظه ایست کنید، برگرد کورسر رو نگاه کنید، جدا نشید از ذهن، چون داریم علم حضوری رو بحث میکنید. اگه خلط بین مفهوم مستاق باشه همه چی خراب میشه. پس ما الان اون جایی که میگیم که علم خیالی، آی مظفر فهمدن علم خیالی ماده ندارد، قالب دارد، علم وهمی نه ماده دارد نه قالب، یعنی کی؟ یعنی
مطابق،
یعنی صورت، درسته؟ صورت. خب اش پس مطلب حرف درستیه، اما این حرف تقسیم ثنایی بد نمیده، چون تو هیچ کدومشون ماده وجود نداره. شما وقتی میخوای تقسیم ثنایی کنی در عالم ادراک، اونم ادراکاتی که واقعیت دارن و من شأنه که ان یطابق مع الواقع، همیشه باید با چه حرکت کنید؟ با خارجتون حرکت کنید. مطابق با قانون خارج ادراکات ذهنی رو تنظیم و دستبندی کنید. به عبارت قشنگ مرحوم مطهری که ما از بعد میبینیم که در عباراتی مثل عبارات خواجه طوسی در خود حکما و منطقین اسلامی، یا حالا بو علی نه، اما در عبارات خواجه هم حتی که از بزرگان منطقینه، خیلی وقتا میبینیم که این مسئله رعایت نمیشه، که ما وقتی میخوایم با ادراکات واقعی ذهنی کار کنیم، ادراکاتی که از خارج میگیریم و به خارج برمیگردن، باید سعی بکنیم تا میتونیم موازینمون رو مطابق با خارج تقسیم بندی کنیم. اگه این کار رو نکنیم یه شبهه به وجود میاد، اون شبهه هم عدم انطباق ادراک بر خارج، نه اینکه ذهن ادراکش رو نیش قولی از تو جیب باباش نیورده، همیشه از خارج داره متأثر میشه. شما عبارتتون چی بود؟ اذا اصبحه گفت ولده خال نفس من کل علم و فکرت فعلی، بعد اذا اصبحه یزوق و یشم و یلمس و یراه و حوله من الاشیا یتأثر من الاشیا التأثر المناسب. ما تمام ادراکات حسودیمون رو تو سیستم های مظفر از کجا آوردیم؟
خارج.
از تأثیرات خارجی آوردیم. لذا اگر قرار باشه ما ادراکمون همیشه منطبق بر خارج باشه، ادراک بر مبنای خارج تغییر میکنه، ذهن خودش تصرفی و تغییری در ادراکات من قبل نفسه
انجام
نداره. حالا که اینطوری شد، پس ما به همون مطلب درستی که خودمون گفتیم روز اول برگردیم. ما باید با قیاس خارج حرف بزنیم، نسبت به مطابق میسنجیم، میگیم تارتن در این علم من ابزارهای حسی دار، یا اینکه جزئیه یا کلیه، جزئیش یا ابزار حسی میخواد یا نمیخواد، اشتراط ابزار حسی درش داریم یا نداریم. اون جایی که اشتراط ابزار حسی نداریم دو دست است، یا مطابقش من شأنهی که ان یکون مادی، یا اینکه مادی نیست. خب تمام شد.
حالا این سیستمی که الان شما گفتید طبق همون چیزی هم که قبل گفتید درست داره، و حرفی که آقای مظفر زد اشکالشو بهش کجا گرفتیم؟ حالا اگه
هنوز اشکال نگرفتیم هنوز وارد اشکال
باید مظفر نه نشید. شما گفتید حرف آقای مظفر چون که میخوایم طبق مطابق خارجی حرف بزنیم بهمون چی نمیده؟ چون تو همشون ماده ذکر شده.
نگفتیم ذکر شده.
خب نه، طبق حرفی که اول زدید برای چی الان شما دوباره برگشید سر اینکه با مطابق خارجی تقسیم بکنیم؟
گفتیم که اگر گفت ببینید
میخوام بگم حرف آقای مظفر رو با وجود ذهنی خارجی دوباره بسنجیم ببینیم چطوری اشکالاتش در میاد.
ببینید مسئله این که یه بار میگیم بیان آقای مظفر از لحاظ منطقی تقسیم بندیش غلطه یا درسته، یه بار میگیم بهتر این بود که
اینجوری باشه،
اونی که میگیم بهتر این بود که با مقیاس خارج حرف بزنید لما سیعتی فی مسائل وجود ذهنی و مسئله معرفت شناسیه، مال فلسفه است، کارش نداری فعلا. اما این قسمت آقای مظفر در تقسیمش اشکال وجود داره، چون این ملاک سنائی نمی کنه بحثو، چون عدم وجود ماده در صورت ذهنی اختصاص به حسی و خیالی، خیالی و وهمی نداره که دعوا سر این دوتا باشه، همه رو شامل میشه. اینو داشتیم میگفتیم.
خب حالا اگه
من صرف نظر از اشکال میتونیم بگیم آقای مظفر اینجا خلط مطابق و مطابق کردن،
نه
که اونجایی که گفتم خیالی ماده و مقدار نداره، اونجا به غیر اینکه بعد بخوام
خیالی ماده نداره مقدار داره،
میگیم ماده و مقدار نداره، به غیرش میخوام بگم خیالی ماده و مقدار
نه
داره، بعد بگیم خلط مطابق.
نه ان شاء الله اینطور نیست، از استشمام نمیشه، زور باید بزنیم سر عباره. حالا ما پس نزنه به مصنف داشته باشیم اگه اشکال بهش نگیریم تا میتونیم ظاهرا استشمام هم نمیشه از عبارتش. حالا و کیفکان، حالا بریم سراغ بحث بعدی. بچه‌ها یه نکته بیان کردیم، گفتیم که این قضایای وهمی که آقای مظفر گفته مواظب باشی. شما در مبادی عقیسه گفتید که من یه حس ظاهر دارم یه حس باطن دارم. حس ظاهرم چی بود؟ حواس پنجگانه. حس باطنم چی بود؟
وجدانیات.
وجدانیات چه فرقی با علم و حضوری داشت؟
وجدانیات حضوری هم باید حضور میشه.
مطلب درسته، دقیق باید بود.
علم حضوری و وجدانیات علم حضوری هم مطابق خارجی
وجدانیات. ما اونجا داریم مبادی عقیسه رو میگیم، مبادی عقیسه قضیه متعلق و تصدیق. وقتی هم میگیم وجدانیات تو کدوم فضا داریم میگیم؟ تو فضای مبادی عقیسه، که مبادی عقیسه قضیه متعلق و تصدیقه، تصدیق از اقسام علم حصولیه. خب علم حضوری من اون لحظه‌ایه که خود خوف نزد من حاضره، حالتی به نام خوف، من با مشاهده حالتی به نام خوف علم حضوری با خوف دارم، این میشه علم حضوری. مفهومی که از خوف میگیرم،
گفتم حضوری یا حصولی میشه،
گفتم باید عبارت رو دقیق بگم، مفهومی که از خوف میگیرم یعنی چی؟ قضایای متخذه از علوم حضوری رو میگن وجدانیات. عبارت رو دقیق کنیم حاجا، اینا بعد مقالطه بیاره، میری تو آموزش فلسفه میبینید تا اینجا رو میاد یه دفعه میندازتتون پایین، همیه تیکه. قضایای متخذه از علوم حضوری یسما بالوجدانیات، درست شد آقا؟ پس من یه علم حضوری دارم حینی که خوف پیش من هست، یه قضیه ازش میگیرم بهش میگن وجدانیات، درست شد؟ حالا این علم وهمی من نه اون علم حضوری است نه اون وجدانی است. چرا؟ چون بگید دیشب گفتیم، چون اون خوفی که من ازش قضیه رو گرفتم به نام وجدانیات، دقت کنید آشته با بامونید، اون خوف در افق نفس من بود و قضیه متخذه، لذا بهش علم حضوری داشتم، و قضیه متخذه از او قضیه متخذه از موجود در افق منه. اما علم وهمی که اینجا دارم میگم یه امر مجردیه که در افق نفس یه کسی دیگه ایه، منم بیرون میخوام بهش علم پیدا کنم، میشه ابو ابویه لح، من پدر و مادرم، مادرم بالا سرم نشست، تب کردم، پاشویم کرد، هی بلند میشد دوابه میداد، هرس میخورد، اینا رو دیدم استنباط کردم که دوستم داره. دوستم داره یعنی چی؟ یعنی یک امر مجردی به نام حب در سقع نفس مادر منه. مادر من به حب خودش علم حضوری داره و بعد از زوال او از او یه قضیه میگیره به نام وجدانیات برای او علم وهمیش برای من. معلوم شد داره فرقا؟ خب پس اینم تا اینجا تمام شد، اینم یه نکته بود که شب توضیح دادیم. حالا حالا بریم پله بعدی. حالا سوال تقسیم سنایی هم کردیم یه بار، تو آقای مظفر خواسته تقسیم بکنه یا نخواسته تقسیم بکنه؟ اگر بگیم که ما هو ظاهر المحشی و ظاهر الشراح و ظاهر هر کسی که نشسته از این عبارت استظهاری کرده ای بوده تا حالا، تقسیم علم کرده، بیان الان تمام آقایون اینطوریه، یعنی اون آقایون فیمان علم ها کسایی که دیدیمه، حالا نمیدونیم شاید کسی پیدا شد که اینو استظهار، اما قالب متعارف عبارت که تدریس میشه بیان میشه اینه که تقسیم اقسام علم حصولیه یه عبارت. اگر گفتیم اقسام علم حصولیه با این تفسیر قالبی که الان تو افواه وجود داره که آقا ایشون تقسیم علم حصولی کرده، اینطوری بیان میکنه، میگن اومد علم حضوری رو خارج کرد، گفت دعوای ما سر علم حضوری، بعد گفت که در علم حضوری من رأس المال من علوم حسی حواس پنجگانه، بعدش هم همین تقسیم بندی رو کرد که بیان کرد. اگر کسی اینو گفت اشکال بهش میشه. اگر کسی گفت که حواس پنجگانه رأس المال علوم حسی هست، نه وجدانیات، وهمیات چیه؟ چون تو وهمیات شما از رأس المالتون استفاده نمی کنید، از جنس این رأس المال نیست.
حاجا بری طریقش چشمه؟
طریقشه، طریقشه، طریقش غیر از خودشه. وقتی دو تا جنس مقایر شدن هیچ وقت عیب اونه میرسی تو.
نه حاجا، خود درکش به علم حضوری بودی که بعدا حضوری شده، یعنی برای خودمون محبت پیش اومده، فهمیدی محبت چیه؟ میدونم.
نه یه چیز دیگه است. الان تو عبارت نیست. نه نه. خب اینو نگفتیم تو عبارتم. خب نه من گفتم نه تو عبارت.
شما گفتید که چطوری ما وقت خوف میاد دستمون.
اون مال توضیح وجدانیات
خواه همین. بچه ما
نه تو علم وهمی
پیدا شد. حالا ما اگه قبل اینکه برای خودمون خوف پیش بیاد، خوف مادرمون رو ببینیم، میفهمیم خوفه؟
نمیدونم. فعلا تو عبارت نیست. منم اینو متعرض نشدم.
نه
نه متعرض نشدم. میریم یه جا دیگه الان. اشتباه میشه دوباره. بله
وهمیات از حقایق
میگیریم، حقایق میگیریم، حقایق اما مجرد اما مادی،
حواس پنجگانه
میگیریم، مثلا بسر، مثلا ما مثلا میگیریم گل دهشت، وهمیات غیر از مهاجرت یه جا دیگه نو کرده او وهمیات، او قلیل من عبادی شکورای مزفر ماله توی صناعات خمس بذارید انشاءالله اون وهمیاتو.
ما بیشتر
جان نه اصطلاح مشترک لفظی شد دوباره، علم وهمی غیر از وهمیات مبادی عقیس است
قبل از مقالطه.
آره خب حالا حالا به اجازه بدید او تیکر بذارید، حالا
سر حرف که خودتون زدید
من عجله دارم باید جمعش کنیم یه لحظه، من تیکر تمام کنیم. خب آقا حالا ببینیم، گفتیم که شما علم وهمیتون هیچ وقت از رأس المال استفاده نمی کنه، چون علم وهمیتون اصلا از جنس ماده نیست، رأس المالتون حواس ظاهری هن که با استفاده کار میکنه. گفتیم حق این نکته اول. نکته دوم ملاک تقسیمتونه، که ملاک تقسیمتون هم به شما راه نمیده اینطوری تقسیم کنید. دیدی تو عبارت هم پیادش کرد، مگر اینکه با این بیانی بگید که خودمون بردیم با مطابق خارجی بیانش کردیم. اما گفتیم حق اینه که آقای مظفر اینجا نخواسته تقسیم ادراک اون فیلی کنه، خواسته سیر تکون جوهری مدرک رو بیان کنه. و ظاهر عبارت ایشون هم اینه، ارتقاء مراتب مدرک که ادراک رو با خودش میاره باره. ظاهر عبارت با انسان شروع میشه، ایشون داره یه نفس شناسی میکنه اینجا، اذا ولد الانسان یولد و هو خالد نفس ثم تترقی مدارکه ثم یتوسع فی ادراکه. هی داره ارتقاء مراتب نفس انسان رو بیان میکنه، نمیخواد بگه که من که بهت میگم علم حسی رأس الماله، تو به من اشکال کنی که کی گفت، کی گفته علم حسی با حواس ظاهر رأس المال علوم حصولیه؟ مگه من قضایای وجدانیاتی ندارم که علم قضایات علم حصولی هست، وجدانیات خودتون گفتید الان، اما ربطی هم به حواس ظاهر پنجگانه هم ندارم، متخذ از علم حضوری هم. پس اصلا رأس المال تو جامع امانه نیست، ممکن کسی اشکال کنه. میگم هم مزفر اصلا قصدش اینطوری بیان کردن بوده که تو اشکال میشکنی، اشکال غلطه. پس ایشون چی اراده کرده؟ ایشون خواسته دو جمله قطعی اینطوری بگه، بگه که آقا من دارم میگم که انسان سیعتی انشاءالله، هر کم آدرس میخواد اصول فلسفه مقاله پیدایش کسلت در ادراکات مفصل ایشون آیت مطابق اونجا قلم زد. انسان در ابتدای تولدش علم داره، خوف پیشش هست، اما علم به خوف خودش، علم به خوف خودش نداره، هیچ وقت نداره. شما میگی علم حضوری، چجوری وجدانیات درست میشه؟ تو دوباره به همین سرعات توضیح میدیم، ذهن میاد انسان رو به عنوان یه موجود خارجی میذاره، از خود انسان عکس میگیره، یعنی ذهنی که شناسنده است خودشو میخواد بشناسه، نفس که شناسنده است خودشو میخواد بشناسه، بعد که میخواد خودشو بشناسه در درون خودش یه چیزی به نام حب میبینه، یه چیزی به نام خوف میبینه، یه چیزی به نام بغض میبینه. این میشه علم به علم. چرا؟ چون خود خوف علم حضوریه، من میخوام علم پیدا کنم به علم حضوری خودم، درست آقا؟ این علم به علم برای بچه تو اول تولدش به وجود نمیاد هیچ وقت. اصلا بچه وقتی داره معامله میکنه با خارج حتی نمیفهمه داره باز از صورت به خارج میرسه، او وقتی شیر میخواد از نمیفهمه از صورت شیر داره به شیر میرسه، این فکر میکنه داره با همه چی؟ معامله خارج میکنه، مستقیم معامله خارجه. برای بچه این طوریه دیگه، هنوز علم به علم نداره. ما تا کلاس پنجم اول راهنمایی هم نمیفهمیدیم اینا رو که انسان صورت ذهنی داره، شاید تا حالا نفهمیدیم، یعنی اون که حالا، یعنی این مسئله واسطه خوردن علم حصولی، مفهوم گیری، اینا مال الانه، نه مال بچه بعد به تولد بچه. لذا ایشون راست میگه، بعد به تولد بچه اون چیزی که بچه تو اولین سیر استکمالیش شروع میکنه کار با حواسه و هو رأس المال. حرف هم حرف درست فکر دفاع کنه چقدر حرف بیزدی،
یعنی با تصدیقات کار میکنه،
فقط با تصدیقات،
تصدیق مقدمه،
لذا تصدیق مقدمه سر جاش انشاءالله. جواب سوالیو که دیروز مطرح کردیم جلسه بعد از دوباره آقایونو داره میده. خب پس اینطوریه که پس ما رأس المالی داریم، رأس المال به این معناست که من در ابتدای ارتباطم با خارج همیشه از کانال حواس پنجگانه میرم جلو. خب یه قدم اول. پله دوم نفس، وقتی وسعت پیدا میکنه، یواش یواش انسان ارتقا پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه که یک قوه‌ای رو به نام تخیل در درون خودش راه بندازه. این تخیل خاصیتش اینه که خلق از عدم نمی کنه،
کارش تجزیه و ترکیبه، یه چیزی رو میگیره تجزیهش میکنه، بعد اینا رو که تجزیه کرده میبره، یه دو تا عظیم میاره، دو تا هم اونی که تجزیه کرده، سه تا هم اونی که تجزیه کرده، با هم چفتشون میکنه یا قول درست میکنه. این پله بعد نفسه. لذا شما میبینید بچه‌ها در اولین کاری که میکنن نقاشی میکنن، یا حالا روانشناسیش کنید، تخیل تقریبا دومین یا قریب به دومین قوه‌ایه که شروع میشه، شروع میکنه به فعالیت کردن در درون انسان، چون داره نفس شناسی میکنه، خوبم داره میگه. بعد که این تمام شد، یواش 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 قدرت پیدا میکنه که از کانال این تجزیه و ترکیب به تحلیل واقع خارجی برسه. وقتی به تحلیل واقع خارجی رسید، میتونه از بوسیدن مادر پی ببره به حب مادر. این مال بعد از تجزیه و تحلیله، یعنی بوسیدن رو تحلیل میکنه به حب پی میبره، زدن رو تحلیل میکنه به بغض پی میبره. این کار سومی که بشر
انجام داده، هنوز علم به وجدانیتش پیدا نکرده.
بله نمیدونم، فعلا داره عبارت هم مزفر توضیح میده، فعلا داره عبارت فعلا بذار عبارت هم مزفر توضیح
میده، اشکال داریم
به عبارت هم مزفر نگفته، شاید هم علم پیدا کرده. فعلا بذار عبارت چه دفاع کنیم، خب دفاع فعلا عبارت شو توضیح بریم، نمیتونه تو عبارتش الان وجود نداره. خب حالا دفاع کنیم، فعلا اول حرفش رو درست بفهمیم چی میخواد بگه، بعد اشکال کنیم. این یه با ما تو مقام اشکال، یه با تو مقام دفاع، اول تقریرش کنیم حرفش رو. این بیان آقا دیگه. خب دیگه وقت نداریم، ما باید بریم برسیم به چیز. ساعت 4 رو کجا بذاریم آقای؟
آجا هایی پروبون بقلیم، حالا همه بیارم اینجا 4، حالا جا همه 4 بیارم اینجا.
خب نه یه جایی باید پیدا کنیم آقایون بشنن، من سریع خودم میرسونم.
موجز بعد نماز،
بعد از نماز پس یه جای پیدا کنه. حالا یه فکری بفرمایید سر این قضیه که حالا این حرفا رو بعد از اینکه توضیح دادیم همه هم خوب بودن، آیا اینا ربطی به منطق دارن؟ ما تو منطق میتونیم این حرفا بزنیم؟ کار منطقی بوده اینا؟ حرفاشو خوب درست کردیم، خوشگل فهمیدیمش. و بعدش هم به قرینه اینکه ایشون علم عقلی و علم کلی رو مقدمه بر ایستا بیان کرده، نشون میده که ایشون دنبال این تحلیله نبوده، چون علم عقلی تو این تحلیل مال قبل از خیالیه. که وقتی بچه میخواد قوه تخیلش رو بندازه، قدرت تجزیه و تحلیل مال بعد از اینه که مفاهیم کلی رو، یعنی عقلیه باید بره کجا الان؟ قبل از خیالی قرار بگیره. ایشون اگه طرف خواسته تحلیل مراتب نفس بکنه به ظاهر عبارتش، اگه طرف خواسته تقسیم مداره مراتب تقسیم ادراک حصولی بکنه، کما که علم عقلی رو مقدم کرده، از توی این تناقض باید در بیاییم ما. صلی الله محمد و آل محمد. آه.